بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از خداوند بزرگ استنداد می طلبیم که توفیق بده انشاءالله آنچه صلاح است و صحیح است بر زبان و فکر ما جاری بشه. بحثی که داشتیم سال گذشته، چهار روز به تعبیر گذشتگان فقه سیاست بود، یعنی قضا، شهادات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. اینا را قدیم میگفتن سیاست و ما هم از قضا شروع کردیم، فقه القضا. و یک روز هفته هم که چهارشنبه ها بود به آنچه که امروزی ها میگن فقه سیاسی. البته در گذشته کتاب خاصی نداشته، بساش هم بعضن متفرق بوده در ابواب مختلف فقه. یادم هست 80 و خورده جلسه فقه القضا داشتیم و 24 جلسه هم فقه سیاسی. حالا اگر کسی تازه ملحق شده به ما و علاقمند اون بحثا رو ببینه، طبیعتاً باید از طریق سایت اونا رو ملاحظه کنه. در اون 88 جلسه یادم هست اینجا یادداشت کردیم 4 مسئله مهم بررسی شد. یکی مفهوم شناسی، گستره شناسی و حدود نفوذ قضا بود. آقایان یادشون باشه خیلی وقت ما رو گرفت که حکم قضایی اصلا چیه، ماهیتش چیه، تا کجا نافذه، نظر قاضی برای کیا نافذه. یه وقت نفسگیر و مفصلی بود. بحث دیگه‌ای که داشتیم تحت عنوان مشروعیت و اعتبار تجدید نظر در فرایند دادرسی، چیزی که الان در جمهوری اسلامی و خیلی از کشورها هست. دادگاه بدوی داریم و دادگاه تجدید نظر. محل بحث بود، برخی مخالف بودن و البته ما در اصل پذیرفتیم دادگاه تجدید نظر. بحث سومی داشتیم تحت عنوان تعدد قاضی یا قضاوت شورایی. آیا چنین چیزی داریم یا نه، مثل سیستم قدیم دادگاه ها باید تک قاضی باشه و یه قاضی مشخص استاره رأی بکنه، که بازم ما گفتیم منعی برای تعدد قاضی یا قضاوت شورایی نداریم. البته بحثا زیاد بوده ها، اقسام و انواع و اینها، که الان دیگه مجال تکرارش نیست. بالاخره بحثی داشتیم تحت عنوان قضاوت‌های غیر مشروع، مثل قضاوت‌هایی که فرض کنید زمان طاغوت شده و آثارش هنوزم هست، یا قضاوت‌هایی که در دادگاه‌های بین‌المللی صورت می‌گیره. آیا ما مکلفیم متابعت کنیم یا نه اصلا مکلفیم مخالفت کنیم، یا یه چیز دیگه این وسط. گاهی وقتا قضاوت توسط قضات غیر جامع شرائط، حتی در خود کشورمون اگر کسی تقلیدن او اجتهادن قضاوت غیر مجتهد رو کافی ندونه، اما الان تو دادگاه کسی داره استعاره رأی میکنه که مجتهد نیست، ولی خب داره رأی صادر میکنه. ماها که یه شهروند هستیم در ایران، اجتهادن او تقلیدن با این رأی ها مشکل داریم، آیا این رأی ها برای ما تکلیفاً او وضعاً اثر داره یا نه؟ بحث لازم و مهمی بود. آقایان، این چهار مسئله سال گذشته وقت ما رو گرفت. جالب هست بدانید که متن ما متن مبانی تکملت المنهاجه، ولی بنا نداریم که خودمون رو گیر اون کتاب بیاندازیم. اون چه به نظرمون لازم میاد، الزام میاد و ترجیحاً بحثم نشده، حالا یه بحثی شده که من میتونم بگم شب بیرید ببینید مطالعه کنید، ادبیاتم داره، دوست دارم اونا رو خودتون کار بکنید. یه سری مسائلی که رو زمین مانده یا بحث نشده یا پراکنده از کمتر بحث شده. الان راجع به همین چهار تا مسئله، مفهوم شناسی غذا و گستر شناسی غذا، خب ادبیات داشت، در واقع مسئله اول مبانی بود. راجع به تجدید نظر مسئله دوم، باز تو مبانی بود بعضی مطالب، ولی اون یه خط، جالب اینشون با یه خط تمامش کرده بود، اما بعضی مسائل نبود که اشاره کرد. اما بسم الله الرحمن الرحیم، امروز پنجمین مسئله رو میخوایم مطرح کنیم که باز هم در مبانی تکمله که متن ما هست وجود نداره. حالا به امید خدا مطرحش میکنیم، ببینیم اولا قانون جمهوری اسلامی چی کار کرده، فقها ها چی کار کردن. انشاءالله برگه فردا دستتون برسه، من امروز نتونستم دستتون برسونم. عنوان بحث ما اینه: فرایند اجرای احکام قضایی. تکرار کنم، فرایند اجرای احکام قضایی. البته اجرای احکام قضایی اقدامات تأمینی و تربیتی هم، مثل جاهایی که مثلا طرف هنوز بالغ نیست ولو به سن بلوغ قانونی نرسیده، ولو بلوغ شرعی ممکنه داشته باشه، یه اقداماتی صورت میگیره. ببینید مقصود ما از این بحث چیه؟ اصلا من اینو برای چی مطرح میکنم؟ دقت بفرمایید. ببینید، ما در فقه امامیه خب راجع به اصدار رأی قضایی، صدور رأی قضایی، خب مطالب زیادی داریم. تا جایی که اگر بگیم به اندازه اسلام هیچ مکتب حقوقی مطلب نداره، گزاف نگفتیم. شرایط قاضی، شرایط شهود، حتی خود صحن دادگاه و امثال ذلك، بحث‌های زیادی فقها کردن. از اون طرف پس از رأی قاضی، این که باید رأی قاضی اجرا بشه، کسی که اجرا میکنه مثلا کمتر کم نظاره، زیاد نظاره، یا تو مسائل کیفری در چه زمانی اجرا کنن، اگر مریض اجرا نکنن، اگر زن حامله است اجرا نکنن، اینا هم اگر اهل مطالعه بوده اید مباحث خوبی داریم. اما من یه بحث رو جاشو خالی دیدم، حتی با بعضی از آقایانی که تو این بخشا ممحزند، حالا ما نمیتونیم بگیم ممحزیم، ولی با بعضی از دوستانی که ممحزند مشورت کردن، ببینن یه وقت من اشتباه نمی کنم، اونام تایید کردن نظر ما رو. فقه ما راجع به این مسئله، دقت کنید چون بحث چند روزمونه، که ناظر حکم قضایی کی باید باشه، راجع به این فقه ما بحثی نداره. یعنی دادگاه رأیش رو صادر کرد، حالا در مسائل کیفری هم مثال بزنیم که بیشتر نقش ناظر معلوم بشه، گفته این آقا باید قصاص بشه، این آقا باید حد بخوره، این خانم باید تعزیر بشه، درست؟ این اجرای این حکم ناظر اجرا، یا به تعبیر نوشته خود فرایند اجرا، فرایند که بگیم هم ناظر رو میگیره هم صحنه رو میگیره، آیا فقه ما اینجا چیزی داره یا نداره؟ ما در طول تاریخ مستنظرید آنچه داشته ایم این بوده که قاضی حکمش رو صادر میکرده، بعضی از قضات یا میخواد بگید دادگاه ها بهش میگفتن قاضی اصل، دادگاه اصل، خود این قضات، خود این دادگاه نیروی اجرایی هم داشت، یعنی قاضی تنفیذ میگفتن، خود همین قاضی بود که قاضی اصل بود، رأی رو صادر میکرد. فرض کنید مرحوم آقای شفتی در اصفهان اگر حکم میداد، خودش هم نیروی اجرا داشت. حالا اگر میخواستن دست قطع کنن، میخواستن اعدام کنن، میخواستن شلاق بزنن، یا تو مسائل مدنی میخواستن خانه ای رو بگیرن، مغازه ای رو بگیرن، ببندن، تحویل یکی دیگه بدن، یعنی اجرا با نظارت همون قاضی اصل انجام میشد، فرایند رو خود همین قاضی داشت. ولی همه دادگاه ها آقایان اینجوری نبود، معمولا دادگاهی که قضاتش این قدرت رو نداشتن، حکومت ها خب دوست نمی داشتن دادگاه ها این کارو بکنن، اینها می اومدن حکم صادر می کردن، تحویل قوه مجریه می دادن. حالا اون زمان ها اینجور قوا تفکیک نشده بود، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، ولی اوتوماتیک یه مرزهایی داشت، در واقع میدادن دست والی یا قوایی که زیر نظر حاکم بودن، زیر نظر والی بودن، اونا اجرا میکردن. البته این وسط ها خیلی خطاها و لغزش ها و عمدن قصورا تقصیرا هم میشد، حتی نوشتن گاهی وقتا میشد که قاضی چون اختلاف داشت با حکومت، حکومت قضاوتش رو اجرا نمی کرد و میگه که باعث شکست قاضی می شد دیگه، مردم مراجعه نمی کردن، اونجا مردم باعث مراجعه می کردن. ولی فرایند اینجوری بود که قاضی دادگاه اصل صادر می کرد، اما دیگه این وسط ما دیگه قاضی نداشتیم، بلکه اون والی، اون حاکم توسط داروغه یا هر عنوانی شما به کار ببرید، این نظر رو تنفیذ میکرد، بهش میگفتن تنفیذ نظر قاضی. اما نکته‌ای که ما داریم الان اینه که خب حالا فقه ما در این باره نظر خاصی داره یا نه؟ آیا میتونیم بگیم ما دو تا قاضی داریم؟ قاضی اصل، قاضی تنفیذ. تنفیذ بگم تو پرانتز یه وقت گول نخورید، گاهی وقتا تنفیذ میگن، یعنی قاضی دوم نظر قاضی اول رو تنفیذ کنه، امضا کنه. این منظور نیستا. مثلا تو کلمات صاحب عروه هست، قاضی دوم چاره ای نداره جز این که حکم قاضی اول رو تنفیذ کنه. منظور از این تنفیذ یعنی امضا کنه، حق نداره بشکنه، حق نداره اگر قاضی اول چیزی گفت بگه من خلافش میگم، چون حکم قضایی مثل حکم حکومیه دیگه، حاکم بعدی حق شکستنشو نداره. بحثاش سال گذشته شده. این کلمه تنفیذ و قولتون نزنه، منظور از تنفیذ این نیست. این تنفیذ یعنی تایید. ما الان اگر میگیم تنفیذ یعنی اجرا، یعنی اینکه اجرا کنه، پیاده کنه. آیا قاضی باید پیاده کنه در فقه اسلام؟ که بعد دیگه ما دو نوع قاضی داریم، قاضی اصل که رأی قضایی صادر میکنه و قاضی تنفیذ، قاضی اجرا. یا نه لازم نیست قاضی در نظر بگیریم برای اجرا، میتونه یه نفر در نیروی انتظامی هم اجرا کنه، میتونه یه پلیس هم اجرا کنه، میتونه یه نهاد نظامی انتظامی چه عرض کنم حراست هم اجرا کنه. مثل که قاضی رأی صادر کنه، حراست دانشگاه اجرا کنه، حراست اداره اجرا کنه، مشروعه. پس سوالو دقیقاً بعضی آقایان بعد ملحق شدن، آیا اجرای احکام قضایی، معمولا احکام قضایی که میگیم این اقدامات تربیتی تأمینی رو نمیگیره، لذا اونم اضافه کنید، اقدامات تأمینی تربیتی آیا در فقه اسلام فرایند خاصی داره یا نداره؟ اول یه سری به جمهوری اسلامی بزنیم، کاری که ما معمولا میکنیم دیگه و اصرارم داریم شما هم فضلا انجام بدید. بالاخره در کشور ما چی میگذره؟ آقایان چیکار کردن تو قانون؟ تا بعد برگردیم به فقه و دوستم نمیدارم زیاد معطل این مسئله بشیم، ولی اون اهمیت داره، ولی به اندازه خودش دیگه. باید انشاءالله آرام آرام بریم تو بحث شرایط قاضی که بحث مهم و نفسگیری خواهد بود و بحثم الا ماشاءالله داره. این چون ادبیات نداره، من بگم حالا شب فلانجا رو ببینید، نمیتونم کتابی رو معرفی کنم، فقط قانون رو باید بگم یه مقدار ببینید. از این جهت دوست دارم سریع‌تر رد بشیم. آقایان میدونید که ما قانونی داریم، آیین دادرسی کیفری، تکرار میکنم یه وقت خواستید از سایت ها در بیارید، آیین دادرسی کیفری. خب ده ها سال ما داریم، اما مصوب 1392 این آیین دادرسی یه بار که سبق نسان بود، چندین بار اخیراً سال 92 باز قوانینش مجراست، البته یه اصلاحاتی بعدن خورده. الان این که میخوام بخونم اصلاح 1394. ببینید آقایان، در ماده 484 آیین دادرسی کیفری ما این ماده رو داریم، چون برگه پیشتون نیست من آرام میخونم، سوال ما رو داره جواب میده، همین سوالی که کردیم امروز. میگه اجرای احکام کیفری اجرای احکام کیفری. فرض قانون گذار آقایان اینه که در یه مسئله کیفری، مثلا زنا، قتل، اختلاس، دزدی، یه حکمی صادر شده توسط قاضی اصل. حالا فرض کنیم حکمم تایید شده، هم دادگاه بدوی رأی داده هم دادگاه تجدید نظر، بسوی پارسال دیگه حکم قطعی شده. حالا این حکم میخواد اجرا بشه، قانون جمهوری اسلامی اینو میگه، میگه اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است. دادستان باید حکم اجرا کنه، منتها خب خود دادستان که مستقیما گاهی نمیتونه، میاد پیشنهاد میده یه نهادی درست بشه به نام معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست دادستان. لذا ادامهش میگه و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در دادسرا عهده‌دار این وظیفه است. پس فرایند اجرا رو اینجوری جمهوری اسلامی تعریف میکنه که حکم قضایی که صادر شد در اختیار دادسرا قرار میگیره، دادسرا معاونتی تشکیل میده و با ریاست و سیطره او انجام میشه. یه تفسیره داره این ماده، میگه در حوزه قضایی بخش، یعنی جاهایی که مثل شهرستون ها مثل جاهای دیگه، میگه اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه است نه دادستان. البته اگر رئیس دادگاه مریض شد مشکل پیدا کرد، یه زمانی خانم ها شدن رئیس دادگاه، رفت برای وضع هم، دادرس علل بدل عهده‌دار این کار میشه. اگر دقت کنید تا اینجا ما 4 اصطلاح دادستان، معاونت اجرای احکام کیفری که زیر نظر دادستان است، اینو مستقل حساب نکنیم، رئیس دادگاه و نهایتا دادرس علل بدل، اینو داشته باشید. در ماده بعد 485 قانون گذار اینجوری برای من و شما قانون درست کرده، میگه معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. آخر بنا شد یه معاونت درست بشه زیر نظر دادستان دیگه. میگه این معاونت به تعداد لازم در کشور میاد قاضی اجرای احکام درست میکنه، تو مسائل تأمینی و تربیتی مددکار اجتماعی و نمیدونم نیروهای مراقبت، اونا خیلی محل بحث ما نیست. اگر دقت کنید نهایتا کار رو گذاشت به عهده کی قانون گذار؟ قاضی اجرای احکام کیفری. یعنی اگر جمهوری اسلامی اگر حکم صادر بشه، حکم کیفری، البته مدنیش هم همینجور جای دیگه بس کرده، اگر حکم صادر شد باید یک قاضی ناظر باشه. اینجا سوالی که پیش میاد اینه که آیا این قاضی همون قاضی اصله؟ یعنی شرایط اونو داره؟ اگر گفتیم باید مرد باشه، باید مسلمان باشه، باید عادل باشه، حلال زاده باشه، مجتهد باشه، اینا رو میگن دیگه آقایان، آیا قاضی به اصطلاح اجرا باید همون شرایط رو داشته باشه یا نه؟ اینو داشته باشه خب چیزی نمیگه. ماده 489 میگه صدور قاضی اجرای احکام کیفری دستور صدور اجرا رو میده. جالب اینه، خب در دادگاه اصل صادر شده، در دادگاه اصل همون دادگاه بدوی یا تجدید نظر میاد تو معاونت اجرای احکام قضایی، دستور اجرا باید پیدا کنه بده، قاضی دستور اجرا میده. ماده 494 باز میگه مهلت اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع میشه. 495 496 497 میاد هم وظایف هم شرایط اجرای احکام کیفری رو بیان میکنه. چون فردا دوستان برگه دستتون میرسه، برگه رو با دقت میخونید، من دیگه معطل این قسمت نمیشم. یه نکته در ماده 517 میگه که چنانچه قاضی صادر کننده حکم، یعنی قاضی اصل، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام اقدام میکنند. مطلب روشنه دیگه، بنده خدا رو یه ماه دو ماه در زندان نگه داشتن، گاهی هم چند سال. از گاهی معجزات ما اینه که گاهی طرف چند سال چند ماه تا بعد نوبتش میرسه رسیدگی میشه. حالا فرض کنید اگر حکم زندان براش صادر شده، قاضی از اون ایام حبس رو محاسبه نکرده، اون شش ماهی که حبس بوده طرف، قانون گذاره 517 اینا جدیده ها، اینا مال گذشته نیست، میگه اینا رو حساب میکنه، حساب میکنه و از مدت مثلا زندان کم میکنه. اگر هم حکم زندان نباشه، خب باید یه جوری اون ایامی که زندان کشیده جبران بشه، حالا مثلا پول بهش بدن، هر کار میکنن، حالا باید به هر حال حقی ضایع شده، این حد حتی امکان جبران بشه. ببینید من شما رو بردم تو چند تا ماده از قانون، مجموعه اینها میرسونه که قانونگذار در جمهوری اسلامی یک قاضی گذاشته برای اجرای احکام کیفری. حالا سوال ما اینه که آیا در فقه ما چیزی دیده شده؟ چون ما که قانون نمیخوایم فقط بحث کنیم، میخوایم ببینیم فقه ما چی میگه. آیا یه فرایند خاصی تعریف کرده برای اجرای احکام قضایی یا نه؟ اون چه در گذشته بوده شرعی بوده یا یه رویه بوده، وگرنه پایگاه و مقنای شرعی نداره. به نظر من دوستان قانون گذار در جمهوری اسلامی یه مقدار کار رو سخت کرده. این که اصلا تعبیر میکنه به قاضی اجرای احکام کیفری، نمیگه مامورها، مامور رو برد تو بخشای تأمینی و تربیتی، نمیگه مثلا مددکار، میگه قاضی. و جالب بدانید برای این قاضی یک نقش‌های ایجابی هم قائل میشه، یعنی فقط منفعل نیست این قاضی، که هرچه قاضی قبلی گفته قاضی است. لذا گفت احکام مثلا ایام زندان رو محاسبه میکنه. یا من نخوندم براتون، بعضی جاها اجرا نمیکنه، دستور توقیف میده، مثل جایی که طرفو میارن برای مثلا حد، میبینه این خانم حامله است یا مثلا بچه شیر داره، خب میگه بره وضع هم بکنه، بچهش هم شیر بده، ایام شیرخارگی هم تموم بشه، حالا بگیم حضانت هم تمام بشه، بعد بیاد. اینا رو هم به عهده قاضی اجرا گذاشته. یا طرفو میارن مریضه، وضعیت روحی خوبی نداره الان، دستور توقف میده تا وضعیت مزاجی طرف برگرده. اینا رو همه رو میذاره به دوش قاضی اجرای احکام کیفری. یعنی میخوام بگم صرف آلت دست قاضی اول نیست، منفعل منفعل، در حالی که در گذشته آنچه که بود انفعال بود. یعنی همه کارها به دوش قاضی اصل بود، اصلا اون کسی که اجرا میکرد قاضی نبود، بهش قاضی نمیگفتن، اگرم میگفتن مسامحتن میگفتن، میگفتن بعضی تا قاضی تنفیس، شاید به این خاطر که میرفته یه دادگاه دیگه اون مثلا قدرت بیشتری داشته تنفیس میکرده، وگرنه قاضی نبود اصلا. اما قانونگذار ما داره تعبیر قاضی میکنه، تعبیر میکنه، دستور توقف میده، محاسبه میکنه. ببینید، میخوام ببینیم این وضعیت در فقه ما چگونه است. من خلاصش رو عرض کنم. ببینید در فقه ما شکی نیست که همون دقت‌هایی که و سفارش‌هایی که اسلام راجع به اصدار رأی قضایی داره، راجع به اجرا هم داره. اگر شرایط سختی رو میذاره برای اصدار، قاضی کذا باشه کذا باشه، همون شبیه اون شرایط برای اجرا هم هست. و لذا میدونید اگر یه دونه شلاق بیشتر بزنه مجری، قدیم میگفتن حداد، کسی که حد اجرا میکنه، حداد، حداد نمیدونه آهنگرا، حد اجرا کن، حداد یه شلاق بیشتر اجرا کن بزنه بهش میزنن. اما نکته ای که هست اینه آقایان، ما به حسب آنچه که از فقه در اختیار داریم، اینجور نیست که مجری احکام قضایی، اونی که ناظره، اونی که کذاب، باید قاضی باشه. ولی چیزی به نام قاضی اجرای احکام کیفری با همین عنوان، بفرمایید، ما در فقه نداریم. البته بازم شما هم کار کنید، چون این پرونده نمیخوام بسته بشه، حتی ما میبندیم شا و میریم سراغ مسئله بعد، ولی فکرن نبندید، تطبعن نبندید، تا ببینیم دست پیدا میکنیم به یه مثلا منبع وسیق و منیع و محکمی یا نه. ولی علل حساب به حسب آنچه که آقایان ما در اختیار داریم و من اطلاع دارم، در اینجا فرایند خاصی مثل احکام قاضی اجرا ما نداریم. همون قاضی اصل صادر میکنه، منتها به اقتضاعات زمان و مکان هرچه مصلحت باشه باید اجرا بشه. ممکنه یه جا واقعا باید ناظر اجرای قاضی باشه. نمیدونم یادتون میاد سال گذشته یا نه، من یه اصطلاح به کار بردم، شیوه های اجرایی، یادتون هست؟ و میگفتم اسلام در شیوه های اجرایی معمولا نظر خاصی نداره. اصلا بر همین اساسم دادگاه تجدید نظر یا دادگاه شورایی رو توضیح دادیم، حلش کردیم، که میگفتیم اینا شیوه های اجراییه. رب زمان او مکان که میطلبد دادگاه تجدید نظر باشد، و رب زمان او مکان که ضرورتی نداره. امروز هم براتون عرض میکنیم رب پروندتن، گاهی وقتا یه پرونده رو چون مثلا مهمه باید یه قاضی ناظر اجرا باشه، و رب زمان او مکان او پروندتن چنین لزومی نداره. اینو میبریم تو به اصطلاح بخش شیوه های اجرایی و میگیم اسلام هرچه نظر داشته باشه به حسب اقتضاعاته. فقط یه سوال هست امروز من جواب نمیدم، فکر کنید تا فردا، آیا فرایند اجرا دست قضات و قوه قضاییه یا دست ولات حکام و قوه مثلا مجریه حاکم، نه به معنای قاضی. اینو فردا یه اشاره میکنیم و انشاءالله مسئله بعد رو ورود میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
قاضی باید باشه.